عمران انه قال كتبت الى ابي جعفر الثاني في السنجاب والفنك والخز. حالا ادامه روایت مضاف بر این، یعنی در واقع از این روایت استفاده می شود که خز یک موجود و حیوانی است در قبال سایر حیوانات. علاوه بر این، باز در روایتی از امام باقر علیه السلام عمران ابن اعین میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن الخز فقال سبع یرعا فی البر و یعبل ما یعبل و یعبل ما، درنده است که در خشکی میچرد ولی جایگاه حیاتش در داخل آب است. یعبی الماء، که یک کلامی هم صاحب سرائر دارد که ایشون خز را به معنای قندس با سین آف نون دار سین گرفته است. ایشون دارد در سرائر و کثیر من اصحابنا المحققین المسافرین یقولون انه القندس ولا یبعد هذا القول من السبا لقولهم علیهم السلام لا بأس بالصلاة فی الخز ما لم یکن مقشوشا بوبر الارانب و الثعالب والقندس اشد شبها بالوبرین المذکورین. باز در یک خدمت شما عرض بشه که بله، علاوه بر این که کلمه قندس را هم که تحقیق میکنیم میبینیم در مآخذ به معنای سگ آبی قرار داده، در مجموع به این نتیجه کاملا میرسیم که مقصود از الخد الخالص همون کرکیست که سگ آبی دارد. در هر صورت سید میفرماید که یستثنا مما یؤکل مما لا یؤکل الخز الخالص، کرک سگ آبی البته چنانچه مقشوش به و بر پشم ارانب خرگوش و ثعالب و روباها نشده باشد. و بر آن کرک دیگه بر آنو بر مرحوم محقق خویی در اینجا می‌فرماید که بر اساس اون چه سید در اینجا مطرح کرده ان اگر لباسی باشد که از خز بوده و در حالی و در این حال مقشوشه به کرک یکی از این دو حیوان شده باشد، نماز باطل است علی المشهور، بلکه برخی ادعای اجماع کردن و تنها کسی که گویا در این مسئله مخالفت کرده است شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه است، چون ایشون بعد از این که روایت جواز در این خصوص را ذکر می کند می فرماید و هذه الرخصه الاخذ بها مأجور و رادها مأثوم، گناهکار است. و مستند مشهور هم عبارت است از، یعنی مستند مشهور در عدم جواز با نمازی که از کرک سگ آبی که مقشوش به کرک خرگوش و ثعالب است. مستند مشهور عبارت است از اطلاقاتی که دلالت دارند بر منع از نماز در اجزاء ما لا یؤکل لحمه، که این اطلاق شامل لباس مقشوش و غیر مقشوش می شود، نهایتاً به دلیل لباسی که از خز خالص باشد استثناء شده است. در ادامه می فرماید که بله، البته بله، این اطلاقات مؤید به دو روایت دیگر هم هست، یکی مرفوعه ایوب بن نو، بله، دومی مرفوعه احمد بن ایوب بن نو، ایوب بن نو و دومی مرفوعه احمد بن محمد. اگرچه ظاهر این است که هر دوی اینها یک روایتن، که در اونجا امام صادق می فرماید الصلاة فی الخز الخالصه لا بحث بهی، فاما الذی یخلط فیه وبر الارانبه او غیر ذلک مما یشبه هذا فلا تصل فی، در موضوع وجه تأیید و عدم دلالت می فرماید علت این که گفتیم این دو مرفوعه مؤید هستن و دلیل نمی باشن این است که ان الانجبار به عمل الاصحاب لا نقول بهی فلا تصلحان الا للتأیید. پس اینها صلاحیت ندارن جز برای تأیید. در مقابل دو روایت دیگر را نقل می کند که این دو روایت صریح در جواز هستند و بعد در آخر به دلیل ضعفی که در این دو روایت دیگر وجود دارد، نظریه مشهور را مبنی بر اختصاص استثناء به خز خالص مورد تأیید قرار می‌دهد. که البته یک نکته ای هست که اینجا این مسئله است که اگر حالا بحث انجواره به عمل اصحاب هم نبود، چون روایت معتبر داشتیم خیلی فرق در مسئله برای آی خویی نمیکرد، به خلاف مسئله سابق. در مسئله سابق اون نقش اساسی همون انجوار عمل اصحاب و عدم انجوار ایفا میکرد، اما در اینجا حالا ما فرض بگیریم مثلا این دوتا مرفوع نیست، بیشتر از اینکه نیست، این وجود نداره، خیلی تفاوتی در نظر آیه خویی حاصل نمیشد، به دلیل اینکه ما غیر از اینم ها اطلاقات رو داریم، به دلیل اینکه اطلاقات رو داریم. ببینید یعنی در واقع در استناد به اطلاقات خب نیازی به انجبار ضعف سند این روایات که نیست که، اما اگر کسی بیاد احیانا اطلاقات رو زیر سوال ببره، بگه آقا در مقام بیان نیستن، فرض بگیریم بیاد آقا بگه اطلاقات رو در مقام بیان نیستن، لا محال نیاز به این دو مرفوعه پیدا بکنیم برای اثبات استثناء خز خالص. این دو مرفوعه در صورتی میتوانن دلیل بشن، به خصوص که در مقابل دو روایت دیگری داریم که اونها جواز به صورت مطلق حتی مفشوش رو هم دلالت دارن، این جواز در لباس مفشوش به ببر عرانه و سالب رو دلالت دارن. اون وقت خدمت شما عرض بشه ممکنه کسی به اون روایات استناد کنه در مقابل این روایات، یا اینا رو معارض با هم قرار بخواد بده. اگر قائل به انجبار ضعف سند بشیم معارض با هم دیگه میشن، اگر قائل به انجبار ضعف سند نشیم این دو تا مرفوعه کلا کنار میرن، و نهایتا اگر اطلاقات رو هم کنار بگذاریم عکس قضیه نتیجه گرفته میشه، یعنی استثناء دیگه نتیجه گرفته نخواهد شد.
اعراض
هم میرسیم، البته ما هم اعراض
هم یه مثال اعراض داره، هم انجواب داره. بعد شکستان گردن، اگر کسی گردن یکی رو بشکنه، گردن به طرف خم بشه، مستند مشهور یه روایت بیشتر نیست که خود مثل مرموش خورانویی هم میتونی بسته میره تو همون باب خدا یه روایت بعدش مرحوم محقق اردبیلی مرحوم فعالیت در قرآن میگه که و هی از ضعیف اتون به سهده سهده بن زیاد محمد بن حسن شموم و عبدالرحمن در اصل بزن میگه فعی کار دلیل آخر بود اجماع و غیبی و ایلا فرها و مجرد زادیکه مشکل خلاصه ایشون میگه که اجماع آقایون در اصل به وزیر باشه که شریف توسی تو خلاف ادعا میکنه ما این حکم میبذاریم و ادعا میکنه، اما مرحوم صاحب جواد مستند شما همین روایت قرار میده، بعد میفرماید و ضعف و منجبرون به ما عرفتر، میگه ضعف جبران میده به چیزی که شناختی چون مشهور و همین روایت عمل کرد. در مقابل این دو تا روایت هست که خود صاحب جواهر هم نقلش رو میکنه از کتاب دیات عبر امون علیه السلام، کتاب ظریف ابن ناصر، ایشون میگه نه این دوتا چون مورد اعراض مشهور قرار گرفتن به قابل استناد نیستن، به قابل معارضه هم روایت
قبل نیستن،
در یه مورد هم
بحث اعراض هم میتونه که
بود
مزور
هم دوتا روایتی که سعی و سند بودن
اونا رو معارض و انها قرار داد،
معارض و انها برای قابلیت معارضه برایشون قاهر
نیست. بله، حالا ببینید یعنی الان در همین مسئله هم هرچند در نتیجه آیه خویی برش فرق نمی کنه، میگه ما با اطلاقات استناد میکنیم، دقت دارید؟ در استثناء جواز الصلاه فی الخز الخالص نه مغشوش، میگه آقا اطلاقات اینو، بله البته نه، ببینید دقت بکنید، اطلاقات میگه جایز نیست در مغشوش، در مغشوشی خدمت شما عرض بشه که
میشه از این سمانه
نه درسته، ببینید
نه سمن
برای انجبار ضرب سمن نه، بله، این برای انجبار ضرب سمن نیست. دلیلش هم اینه که خود دقت بکنید، دلیلش اینست که اطلاقات شامل میشه، اما در این حال باز دو روایت دیگهی که ایشون الان نقل میکنه که مرفوعه هستن اینه که الصلات فی الخلد الخالص لا بأس بهیم فاما الذي يخلط فيه وبر الارانب او غير ذلك الى اخر. خلاص این دیگه صریحه در قضیه است، ولی از نظر سند مشکل دارن. خب این در واقع دلالت دارد بر اینکه مستند مشهور هم که در بحث عدم
خواندن نماز
در مغشوش، در مغشوش رو
مغشوش
نمیدونم اینا
نداشته نه دیگه.
ببینید قبل از اینکه بریم به روایت میگن آقا لباس در چه نماز در صلا نماز در خزی که مغشوش باشد، خز مغشوش جایز نیست. میگم چرا؟ میگه اطلاقات اقتضا داره دیگه. میگم
خب
خب حالا اطلاقات اقتضا داره، درست شد؟ بعد میاد در اینجا علاوه بر این میگه خب ما تو روایت مرفوع هم داریم که همین رو دلالت داره. میگه اگر خز خالص بود اشکال نداره، اما اگر مغشوش بود چین اشکال داره، درسته؟ استناد به این دو تا مرفوع علاوه بر اطلاق به چین نیاز داره، به انجبار ضعف سند نیاز داره. همین دیگه. میگه چرا ما گفتیم مؤید دلیل نیست؟ در واقع ما گفتیم مؤید به خاطر اینکه اگر ما قائل به انجبار ضعف سند بودیم که اینا میشد دلیل، اما چون قائل به انجبار ضعف سند نیستیم دیگه دلیل نیستن، مؤیدن. مؤیدن برای همون اطلاقات، درست شد؟ یعنی در واقع در وجه تأیید بحث انجبار ضعف سند مؤثره، اما در بحث خود نتیجه گیری اون که باید شاید نه. خب حالا این در این جهت، ولی در اصل مسئله خیلی مثل مسئله قبل تأثیری نداره. یه مسئله دیگه از مسائلی که باز همین موضوع در اون مطرح هست و تأثیر گذار هست این است که بحث شده است که سوره زها و انشراح و نیز سوره فیل و ایلاف دو سوره هستند تا اگر به قرائت یکی از آنها در نماز اکتفا شود ضرری به نماز نرسد، یا یک سوره هستند تا قرائت هر دو در نماز با هم لازم باشد. محقق خویی می فرماید که معروف بلکه متسالم علیه بین اصحاب این است که اینها یک سوره هستند، اما مشهور بین متأخرین نظریه اول یعنی دو سوره بودن آنها هست. و می فرماید شاید اول کسی که با مشهور مخالفت کرد محقق صاحب شرایع باشد، چنان که صاحب حدائق هم تذکر داده است. در ادامه می فرماید که بحث در اینجا تارتن در خصوص اون چه که دلالت بر اتحاد این دو سوره دارد واقع می شود و اخرى در خصوص اون چه خلاف این را دلالت دارد واقع می شود. اما اون چه دلالت بر اتحاد دارد عبارتن از تعدادی از روایاتی که تمامی اینها ضعیف یا مرسلی هستند که در مثل کتاب الفقه الردوی مراسیل تبرسی و امثال آن وارد شدن و قابل اعتماد نیستن. لذا کسانی که در تکیه و اعتبار تکیه به یک روایت و اعتبار روایت عدالت راوی را معتبر می دانند، چنان که صاحب مدارک معتقد است، یا وثاقت راوی را معتبر می دانند چنان که ما معتقدیم، اعتماد به این اخبار نمی کنند. در ادامه می فرماید و دعوال انجبار ممنوعتون کما حقق فی الاصول، فلم یبق فی البین عدل اجماعات المحکیت مما تقدمت. و هی کما ترا بعد وضوح المستند، میگه اجماعات هم متکی به همین روایت های ضعیفه که ذکر شد، لذا دیگه حال این اجماع هم مشخصه که چه جوری میگه. فل مقتضی للاتحاد قاصر لعدم دلیل معتبر علیه. میگه در بحث اتحاد خب اگر چه عده معتقدن، به خصوص متأخرین که معتقد به خدمت شما عرض بشه، بله یعنی مشهوره و معروفه بین فقها و متسالم علیه بینهم این است که اتحاد دارن این دو تا سوره، هر یکی از این دو سوره. میگه آقا مستندش روایات مرسله هستن، روایات ضعیف هستن، الا اینکه کسی قائل بشه به این که استناد به اینها مشهوره بین فقهاست، یعنی مستند فقها قرار گرفته، و ادعا کنه که جبران ضعف سند به چی میشه؟ به شهرت عملی میشه، که اگر خب این رو مطرح بکنه دیگه حداقل ثمره آن این است که با اون روایاتی که دلالت بر تعدد داره در مقام چی میشه؟ تعارض میکنه. اما ایشون میگه نه، چون ما قائل به انجبار ضعف سند نیستیم، اینها مرسله هستن چه نیست. و اما در خصوص خب متسالم علیه بین هم، یعنی در واقع مورد اجماعشون قرار در حدی گرفته، در حال اجماع هم باز ادعا نمی کنه، یعنی یک چیز پذیرفتهی بین معروفه، بین مشهوره، چیز پذیرفته، یک مرده پله بالاتر از شهرت در واقع، دقیق فرمید اما به اجماع نرسیده، لذا این تسالم رو که همه جا قبول نمی کنه که خودش دلیل باشه. خب حالا میگه خب تسالمشون هم منبع داره، این مراسیله، آخه تسالم اگه فقط تسالم محض باشه که اجماع باشه، او خودش برای اعتبارش دلیل وجود داره، اما اگه تسالم مستند باشه به این مراسیل که کما اینکه ایشون میگه، چنانچه اون مراسیل انجبار ضعف سند به عمل مشهور بشن، این تسالم خب جایگاه پیدا میکنه، اما اگر اونها نشن که تسالم چون مستندش مشخصه به درد نمیخوره، یعنی میشه اجماع مدرکی. اما این که و اما عدل اون چه دلالت دارد بر تعدد این دو سوره، باز اگرچه اموری است که خالی از ضعف نیستند، یکی از اون امور و مستند تعدد اون چه است که در مدارک مطرح شده مبنی بر این که دلیل تعدد این سور فاصله شدن بسم الله میان اونها در مصاحف است. در حقیقت می توانیم بگوییم فاصله شدن بسم الله حکایت از این دارد که اینها همانند سایر سور که آغاز اونها با بسم الله است، سور مختلف و متعددی هستند. آقای صاحب مدارک میگه آقا حرف آقای صاحب، اما از این استدلال جواب داده شده که فرمودن که این کیفیت از بله این کیفیت سور که در حال حاضر در اختیار ما هست و آغاز هر سوره با بسم الله صورت میگیرد، کیفیتی است که در زمان خلفا و در جمع سور قرآن صورت گرفت و دلیل نمی شود بر این که نزول اینها هم به همین کیفیتی باشد که وجود دارد. اما این جواب به نظر محقق خویی جواب درست نیست، چون منجر به این می شود که بپذیریم در قرآن از ناحیه زیادت تحریف صورت گرفته است، در حالی که تحریف از ناحیه زیادت به اتفاق المسلمین مردود شناخته شده است و اگر اختلافی هم هست در تحریف به نقیص است. و پاسخ درست طبق بیانهای خویی این است که بگوییم مجرد این که یه سوره مشتمل بر بسم الله باشد دلیل بر مقایرتش و تعددش نیست، هرچند قالب سور این چنین است. اما در برخی موارد در قرآن بسم الله وجود دارد ولی وسط سوره است و هیچ شکی درش نیست. آخه خوب اینطور جواب بده، لیکن یه مقدار جواب آیا خویی جواب خیلی طبیعی نیست در اینجا. حالا به درد کار ما نمیخوره، ما حالا میرسیم به بحثه که بحث اینجا باز هست.
اگه اینا مثل سوره نمل بدونی،
خب اینم مثل سوره نمل شده. نه خب اونجا قرینه داریم، خب در اونجایی که در مثل سوره نملو یا در سوره براءت بسم الله داریم دیگه،
نه
در یک جا فقط بسم الله داریم در وسط. حالا همونجا باز قرینه وجود داره، یعنی کاملا قرینه وجود داره که ادامه این سوره است. دقیق فرمودین، چون قرینه وجود داره اینطور این میگه، میفرماید غالبا نباید بگیم اتفاقا دائما جز در یک مورد، اون یک مورد خب قرینه وجود داره بر اینکه این بسم الله تقطیع کننده آیات نیست. دقیق فرمودین، لذا این فرمایش آقای خویی که میفرماین که ما این طوری جواب بدیم خیلی جواب چیزی نیست. شاید همون جواب اول این که مطرح شد جواب درستی باشه، به این معنا که تحریف در قرآن در خصوص بسم الله اصلا مطرح نیست. تحریف در آیات ما فرض کنیم اول بسم الله آیه هست، بعد بگیم که آقا به عنوان آیه اضافه شده. دقیق فرمودید، در حالی که عده زیادی از فقهای ما قبول ندارن که بسم الله اصلا جزء سوره محسوب می شود، جزئیتش خیلی ها قبول نداره، حالا مشهور قبول داره ولی بله ولی خیلی ها هستن که قبول نداره. ممکنه جوابی که داده بشه بر این اساس داده بشه، اونایی که جواب دادن گفتن که آها خب این جمع در اون زمان صورت گرفته و بسم الله برای تقطیع صور اصلا آمده. دقیق فرمودید که یعنی اینا رو از هم دیگه یعنی اینها جدا بودن و بسم الله نشانه خدمت شما از بشه جدا بودن شد. این حالا پاسخ اول یه پاسخ ادامه داره که بیان ایشون عرض کنیم و یک موردم برای اعراض باید بیان بکنیم. بعد موارد زیاده دیگه، موارد دیگه به خود آقای گذار بکنه به عنوان بحث ثمراتش. الحمدلله رب العالمین. شهر چه دوشنبه داریم؟ فقط فردا. فردا